استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
گروه طالبان میگوید هنوز فضای لازم اعتماد در افغانستان وجود ندارد تا رهبران سیاسی طالبان برای مذاکرات صلح در این کشور حضور یابند. رئیس جمهور غنی دیروز گفت دور دوم مذاکرات با طالبان در شهر قندهار آغاز شود و یک بریتانیایی به زندان محکوم شده به اتهام تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط هیئت طالبان در سفرش به اسلام آباد امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان می‌بیند. پلیس بغلان از بازداشت 6 جنگجوی طالبان خبر می‌دهد و بیش از 340 شاگرد مکتب از نزد ربایندگانشان در نایجیریا نجات یافتند. مشروع خبرها. هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر در سومین روز دیدار از پاکستان قرار است امروز با عمران خان صدر اعظم آن کشور ببیند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گزارش داده است که سلسله دیدارهای اعضای این گروه با مقامهای پاکستانی با امین ملاقات پایان خواهد یافت. هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه از چهارشنبه به این سو در پاکستان است. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار با هیئت طالبان گفته بود که خشونت ها در افغانستان را کاهش دهند، اما جوانب دیگر نیز باید به گفته او نقش خود در این زمینه را ایفا کنند. همزمان با سفر هیئت طالبان به اسلام آباد، مذاکره کننده های دولت افغانستان برای وقفه 3 هفته ای روز چهارشنبه به کابل آمدند. با وجود درخواست‌های حکومت و جامعه جهانی از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاستن نشده است. پلیس بغلان از بازداشت 6 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان امروز در پیام به رسانه‌ها گفت این افراد در 3 عملیات جداگانه بازداشت شدند. با گفته پلیس بغلان بازداشت شده ها به جرمشان اعتراف کردند. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است. پلیس کاپیسا میگوید 3 دزد مسلح را در ولسوالی نجرا بازداشت کرده. سبون کوهستانی مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت این 3 تن که به اتهام دزدی خانه ها تحت پیگرد پلیس قرار داشتند در منطقه قبر افغان ولسوالی نجرا بازداشت شدند. با گفته سبون تحقیق از بازداشت شده ها آغاز شده. شمار از مسافران در مسیر ولسوالی نجراب دیروز از دزدی اموالشان توسط افراد مسلح شکایت کرده بودند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. بیش از 340 شاگرد مکتب در نایجیریا در نتیجه عملیات از نزد گروگانگیران آزاد شدند. بر اساس گزارش ها گروهی از مردان مسلح هفته گذشته بالای یک مکتب متوسط در شمال غرب نایجیریا هجوم آوردند و صدها کودک را با خود بردند. مقام های محلی گزارش میدن که شاگردان مکتب دولتی ساینس در ولایت کاتسینا گروگان گرفته شدند و سپس به جنگل روگو انتقال یافتند. برخی گزارش‌ها می‌رسانند که شمار از کودکان تا هنوز ناپدید هستند. مقام‌های نایجیریا می‌گویند که هیچ گونه درگیری مسلحانه در جریان رهایی این کودکان از نزد ربایندگان رخ نداده است. گمان می‌رود گروه بوکو حرام در ربایندگی دست داشته باشد، اما تا هنوز این گروه در مورد چیزی نگفته است. یک شهروند بریتانیا به اتهام تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 2.5 سال زندان در ایالت فلوریدای آمریکا محکوم شد. دفتر سارنوالی فلوریدا در اعلامیه گفته است کالین فشر 45 ساله در ماه آگوست امسال در ایالت فلوریدا هنگام بازداشت شد که می‌خواست تجهیزات تولید کننده برق را از امارات متحده عربی برای یک مشتری در ایران خریداری کند. فشر با پرداخت جریمه نقدی $5,000 نیز محکوم شد. او در ماه سپتامبر به جرم اعتراف کرده و گفته بود قانون را نقض کرده که صادرات تجهیزات صنعتی را به ایران ممنوع می‌سازد. و رابرت لیواندوفسکی مهاجم تیم بایرن مونیخ بهترین جایزه بازیکن فوتبال سال 2020 را کسب کرده. لیواندوفسکی 32 ساله و اهل پولند بیشترین گل را در میان تیم‌های اروپایی به ثمر رسانده. در مراسم پنجشنبه در زیوریخ سوئیس، لیونل میسی ستاره تیم بارسلونا و کریستیانو رونالدو مهاجم تیم یوونتوس هم برای گرفتن جایزه بهترین بازیکن سال نامزد بودند. در این مراسم لوسی برونز مدافع تیم انگلستان توانست لقب بهترین بازیکن فوتبال زنان را به خودش اختصاص دهد. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. طالبان میگویند تعیین مکان مذاکرات صلح صلاحیت‌های هیئت‌های گفتگو کننده صلح دو طرف است. مقام‌های بدخشان از تحرکات تازه جنگجویان خارجی در مناطق مرزی نزدیک به تاجیکستان خبر می‌دهند. روز جهانی مهاجرین، سوگند 17 ساله بود که از ایران به افغانستان مهاجر شد.
18 سال میشه اومده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است.
چرا مردم کمتر به سینما می روند؟
مشکلات امنیتی، وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو، و مشکلات بیکاری مردم سه.
و در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری بحث داریم در مورد
نقش رسانه ها در تامین عدالت و مبارزه با فساد.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در مورد موضع‌گیری طالبان در پیوند به پیشنهاد دیروز رئیس جمهور غنی برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح با طالبان در شهر قندهار برایتان میگوییم. این گروه میگوید هنوز فضای لازم اعتماد در افغانستان نیست که رهبران سیاسی طالبان برای مذاکرات صلح در این کشور حضور یابند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که تعیین مکان مذاکرات صلح از صلاحیت‌های هیئت‌های گفتگو کننده صلح دو طرف است. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
گروه طالبان با پیشنهاد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر ادامه گفتگوهای صلح در داخل این کشور مخالفت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز جمعه یعنی امروز به رادیو آزادی گفت که وضعیت و فضای افغانستان در حد نیست که رهبران سیاسی این گروه در افغانستان ظاهر شوند. آقای مجاهد گفته است که تیم‌های مذاکراتی دو طرف صلاحیت تعیین مکان برگزاری گفتگوهای صلح را دارند. او میگوید طالبان هم می‌خواهند که گفتگوهای صلح را در داخل افغانستان به پیش ببرند، اما در این کشور هنوز آن فضا و اعتماد وجود ندارد که رهبران سیاسی ما ظاهر شوند. ما از امنیت آنها در فضای کنونی مطمئن نیستیم. سخنگوی طالبان افزوده است که برای پیشبرد گفتگوهای صلح اراده مهم است، نه مکان برگزاری آن. به گفته او دولت افغانستان با چنین اظهارات می خواهد که مانند همیشه در برابر روند صلح مانی ایجاد کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در نشست با علمای دینی در قندهار گفت که طالبان بیایند و در مقبره های احمد شاه بابا و میرویس خان گفتگوهای صلح را به پیش ببرند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری نیز به روز شنبه گذشته پیشنهاد کرد که روند باقی مانده گفتگوهای صلح در داخل این کشور انجام شود. شورای امنیت ملی تاکید کرده که اگر گفتگوهای صلح در داخل افغانستان ادامه یابند، خارجی ها در این روند مداخله نمی توانند و هزینه آن نیز کمتر خواهد بود. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در اوایل هفته جاری پس از ارائه موضوع بحث به دو طرف تصمیم گرفتند که در این مورد باید با رهبران خود مشوره کنند. در حال حاضر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان سرگرم مشوره ها و تیم مذاکراتی طالبان نیز برای گفتگو با مقام های پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است که روند گفتگوهای صلح میان تیم های گفتگو کننده دو طرف در پنجم ماه جنوری پس از وقفه 22 روزه از سر گرفته شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام های ولایت بدخشان از تحرکات تازه جنگجویان خارجی در مناطق مرزی نزدیک به تاجکستان خبر می دهند. والی بدخشان جنگجویان خارجی را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه می داند. تاجکستان هم از حضور جنگجویان خارجی به شمول شهروندان آن کشور در مناطق از بدخشان نگران است. اینکه جزئیات از چی قرار است در این گزارش از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنوید.
مقام های محلی در ولایت بدخشان تایید میکنند که به تازگی چند صد جنگجوی خارجی از ولسوالی های مرکزی به ولسوالی های مرزی این ولایت رفته اند. آنان میگویند که جنگجویان از ولسوالی های جرم و وردوج از طریق ولسوالی های ارغنشخا و کوهستان به ولسوالی های راغستان، نسی و ماهیمه در همسایگی تاجیکستان رفته اند. زکریای سودا والی بدخشان میگوید اطلاعات آنان نشان میدهد که جنگجویان با چهار گروه رابطه دارند: جماعت انصار الله تاجیکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و امارت اسلامی قفقاز.
سال قبل تعداد زیاد چون کشته شد در اثر عملیاتی که در ولسوالی وردوج و خستک و کرانمنجان را شد و تلفات خیلی سنگینی بر نیروهای توریستی خارجی مستقر در بدخشان وارد شده. آمارشان در از حدود 800 نفر گذشته زیادتر شده. از نقاط مختلفی بدخشان میخوان استفاده بکنن. اینا میخوان از نقاط مختلف بدخشان استفاده بکنن که در رابطه شما میدونن که تلاشای دارن که به مرزهای کشور تاجیکستان برسن و عملیات بیشتر اول در مسیر پلان دارن و پلان گذاری دارن.
در کنار نگرانی مقام های بدخشان، مقام ها در دوشنبه هم از حضور جنگجویان نگران هستند. حدود 5 ماه قبل نظامیان تاجیکستان تمرین نظامی گسترده 3 روزه را در مناطق مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان به هدف آنچه که ممانعت از ورود تروریستان به خاک آن کشور خوانده شد راه اندازی کرده بودند. خلوت شاه محمود آگاه مسائل منطقه‌ای از تاجیکستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که حضور جنگجویان خارجی در مناطق مرزی بدخشان خطر بزرگی برای کشورهای منطقه پنداشته می شود. آقای محمود میگوید که برای جنگجویان خارجی دین، مذهب و کشور مطرح نیست و اینکه اگر جلوی آنان گرفته نشود به یک خطر بزرگی مبدل خواهند شد.
خب موجودیت تروریست هایی که در آن سوی آمو در افغانستان و در مناطق هممرز با تاجیکستان هستند واقعا هم برای افغانستان و هم برای تاجیکستان و هم برای کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که افغانستان نیز ناظر در این سازمان است واقعا هم خطرزا است. فکر میکنم در این راستا هم تاجیکستان، هم روسیه، هم چین و هم افغانستان در همدستی میتوانند پیشی راه این گونه عملهای نامطلوب بگیرند و به هیچ وجه این عملیان ها باعث جانبداری نبوده و نیست.
مقام های محلی میگویند که حراس افغانی با قاچاق مواد مخدر رابطه دارد. به تازگی سفارت ایالات متحده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرده که در منطقه شهرتوز در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان پوسته مرزی جالدوار را بازسازی و نوسازی میکند و به ارزش تقریبا $1,000,000. در بیانیه سفارت آمده که این اقدام در همکاری با دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در 12 ماه آینده عملی خواهد شد. در بیانیه می‌خوانیم که تاجیکستان نقش مهمی در تامین امنیت منطقه ایفا می‌کند. ایالات متحده همچنان یک شریک ثابت تاجیکستان در تلاش برای منطقه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر در آسیای میانه است. مسئولان محلی میگویند که جنگجویان خارجی در کنار طالبان محلی میجنگند، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان با رد این اظهارات به رادیو آزادی گفته که با جنگجویان خارجی نیازی ندارند. مبارزه با تروریسم از شرطهایی است که در توافق ماه فوریه بین ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر گنجانده شده. اگر این وعده عملی شود، واشنگتن تمامی نیروهایش را تا نیمه سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. اداره فعلی ایالات متحده گفته که تا 15 ماه جنوری تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 کاهش خواهد داد. برخی ها در ایالات متحده و نیز متحدان اروپایی واشنگتن از خروج زودانگام از افغانستان اشتار داده اند. در بدخشان والی سودا هم میگوید که خروج زودانگام نیروهای آمریکایی بر اوضاع امنیتی بدخشان از لحاظ مبارزه با جنگجویان خارجی و طالبان محلی تاثیر خواهد گذاشت. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک بریتانیایی به 2.5 سال زندان محکوم شده به اتهام تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران. مقیم نایب جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
در اعلامیه سارنوالی ایالات متحده در ناحیه شمالی ایالت فلوریدا گفته شده که کولین فیشر 45 ساله در ماه اگست سال 2017 میلادی بازداشت شد. او زمان دستگیر شد که از امارات متحده عربی به هدف تهیه تجهیزات تولید برق برای یک خریدار ایرانی وارد ایالت فلوریدای امریکا شد. فیشر همچنان در ماه سپتامبر به جرم نقض قانون بین‌المللی اضطراری $5,000 جریمه نقدی شده بود. بر اساس این قانون صادرات چنین تجهیزات به ایران ممنوع است. در اعلامیه سارنوالی آمده فیشر بین سال 2017 و ماه اگست، یعنی زمان دستگیریش، تلاش کرده تا تحریم‌ها علیه ایران را نقض کند. او سعی می‌کرد تا دستگاه تولید نیروی آفتابی آمریکایی و دیگر پرزه‌های آن را از ایالات متحده برای انتقال به ایران تهیه و صادر کند. در اعلامیه آمده که این طرح شامل صورت حساب جعلی و زبان رمزگذاری شده بوده است. لاورنس کیف سارنوال این قضیه در ایالات متحده گفته که تحریم علیه ایرانی ها مستقیما به امنیت ملی امریکا ارتباط دارد. به گفته او فیشر و همدستان توطئه‌گرش با تلاش برای نقض تحریم ها خطری را به امنیت ملی امریکا متوجه کردند. مقام های امنیتی پیش از این که توربین به دست افراد مرتبط به شرکت انرژی ایرانی برسد، آن را کشف و ضبط کردند. این ماشین که $500,000 ارزش دارد میتوانست که برای ساعات نفتخیز ایران به کار برده شود. جیمز ماهریک، مدیر عامل و رئیس شرکت بین‌المللی توربین، پیش از این به دست داشتن در توطئه صدور دستگاه های تولید نیروی برق به ایران مجرم شناخته شده و در زندان فدرال امریکا دوران 3.5 سال حبس خود را سپری می کند.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
سینما آریانا، تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا می پردازیم به این که مقامهای حکومت افغانستان در آستانه روز جهانی مهاجرین گفتند که این کشور هنوز هم قانون در زمینه پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. مهناز نوری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، به بررسی این موضوع پرداخته.
افغانستان یکی از کشورهایی است که گروهی بزرگ از جمعیت آن در کشورهای دیگر مهاجر است. جنگ مداوم، فقر و وضعیت بد زندگی در این کشور باعث فرار میلیون ها نفر شده است. با این حال کسانی هستند که به امید زندگی از کشورهای دیگر به افغانستان پناهنده شدند. یکی از آنها سوگند حسینی است که از ایران به افغانستان آمده است. این زن 35 ساله شیرازی در گوشه ای از شهر کابل مشغول آرایشگری است. او 17 ساله بود که به افغانستان آمد.
اسم خانم حسینی هستم، از شیراز هستم. 18 سال میشه اومده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است کتی مادر شوهر اینه است. در ایران پدرم مادرم، یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم، دیگه این فامیله.
او در این مدت از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نبوده، هیچ نهادی از او حمایت نکرده و زندگی پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته است. این تنها سوگند حسینی نیست که به افغانستان پناه آورده، بل صدها پناهجوی خارجی دیگر هم به این کشور آمدند. مسئولان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان میگویند شهروندان بیگانه حق درخواست پناهندگی دارند و این دفتر پرونده آنان را بررسی میکند. نادر فرهاد سخنگوی این سازمان میگوید کسانی که به عنوان پناهنده قبول شوند حمایت مالی و حقوقی میشوند.
در حدود 400 پناهجو در افغانستان هستند که یک تعدادش به عنوان پناهنده زندگی میکنه، یک تعدادش پناهجو هستند. وقتی پناهنده میگم به این معنی که پرونده هایشان مورد نهایی شده که به عنوان پناهنده هستند در اینجا.
آنان بیشتر از ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان هستند که در ولایت‌های مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. اگرچه آقای فرهاد می‌گوید این پناهجویان در افغانستان تحت حمایت آژانس پناهندگان سازمان ملل هستند، اما مقام‌های وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گویند این کشور هیچ قانونی برای پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
با تأسف که افغانستان قانون پناهندگی نداره و این دقیق است که یک تعداد از کشورهای مختلف، مثلا از تاجیکستان، از ایران و از بعضی کشورها به افغانستان پناهنده حضور دارند، چون افغانستان قانون پناهندگی نداره، از این لحاظ هیچ کار کرده نمیتونن. اینا تحت نظر اداره محترم یونسیار زندگی میکنن.
به گفته آقای انصاری این وزارت طرح برای قانون پناهندگی تدوین کرده و چند پیش به وزارت عدلیه فرستاده است. اما چه عامل‌هایی سبب می‌شود که شهروندان کشورهای دیگر به افغانستان، کشوری که خود میلیون‌ها مهاجر دارد، درخواست پناهندگی دهند؟ عالمی بلخی، وزیر پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
عاملی که موجب تقاضای پناهندگی می شود عبارت است از ترس، تعقیب یا پرگرد سیاسی، عضویت در احزاب سیاسی و داشتن عقاید مذهبی و تعلقات به گروه مختلف اجتماعی یا اقلیت قومی.
پناهجویانی که به افغانستان آمدند می گویند کشوری که این همه پناهجو در کشورهای دیگر دارد و خواستار پذیرش شهروندانش در کشورهاست، انتظار می رود که خود قانونی برای حمایت از پناهجویان خارجی داشته باشد. حالا مشخص نیست که این آرزوی آنان چه زمانی برآورده می شود.
مهناز نوری از کابل گزارش می داد در برنامه فردای زیر آسمان کبود ساعت 2 در مورد روز جهانی مهاجرین هم بحث خواهیم داشت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک و 24 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا بیایید در مورد وضعیت سینما بشنویم. سینما آریانا تنها سینمای فعال دولتی در کابل است که به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 بازدید کننده دارد. سینماگران حکومت را به کم مهری در برابر سینما متهم می کنند. جزئیات بیشتر با فریبارم.
سینما آریانا تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است. روزگار این سینما و سینماهای دیگر در پایتخت جوش و خروشی داشتند، اما اکنون در و دیوار این سینما گواهی از سکوت می دهند. سینما آریانا سنوبر در روز فیلم نمایش می‌دهد، اما به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 نفر به تماشای فیلم می‌آیند. عبدالمالک کارمند سینمای آریانا میگوید
سینما فعلا نظر به مشکلات امنیتی و وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو و مشکلات بیکاری مردم سه، این چیزی است که به حساب تماشاچی را بیخی باش داد است، کم شده است تعداد تماشاچی در حدود در هر تایم ما به حساب فعلا 8 نفر و 9 نفر و 10 نفر. فعلا سینما در حالتی است که به حساب دارد سقوط است، تماشاچی ندارد.
چند تماشاچی معدود که برای تماشای یک فیلم هندی آمدند با دیدن دوربین سینما را ترک می کنند و حاضر نیستند با ما صحبت کنند. شاید یکی از علتها سنت‌های حاکم در برابر سینما در جامعه باشد. رحمت الله کارمند فنی سینما آریانا میگوید
سینما جایی است که دانشگاه، اگر پنتون بگویی، اگر مکتب بگویی، چیز خوبش از برداشت کنی، سینما جای خوب است.
تمامی پوسترهایی که برای آگاهی دهی در بخش نمایش فیلم مقابل این سینما نصب شدند مربوط به فیلم‌های خارجی هستند. ظاهراً فیلم‌های افغانی بازار خوبی در کشور ندارند. ولی تلاش یکی از سینماگران می‌گوید بیشتر فیلم‌هایی که توسط سینماگران افغان ساخته می‌شوند فیلم‌های کوتاه داستانی‌اند که قابلیت پخش در سینما را ندارند.
در داخل افغانستان هم فیلم‌های کلان داستانی وجود نداره که بتونه زیر پرده‌های سینمای افغانستان باشه. آنچه که فیلمسازان عزیز ما فیلم ساختن فیلم‌های کوتاه داستانی بوده که وان با هزینه‌های کوچک یا یارانه یا بشری بوده ساخته که جای مکان نمایش سینما نیست. سینما زمان معیاری و کمی‌ساعت و بالاتر از اون می‌خواهد.
سینما پامیر از سینماهای مشهور دیگر این شهر است، اما در اینجا هیچ خبری از نمایش فیلم و رفتن به سینما نیست. اکنون دروازه این سینما بروی تماشاچیان بسته شده است. سمیرا رسا سخنگوی شهرواری کابل میگوید از 4 سینمای دولتی در شهر کابل تنها سینمای آریانا فعال است و 3 سینمای دیگر غیر فعال هستند.
در سطح شهر کابل 4 سینما وجود دارد که مدیریت از او مسئولیت شهرواری کابل است، یعنی تحت مدیریت شهرواری کابل اینا فعالیت های خود را انجام میدن که از او جمله 3 سینمای سی غیر فعال است، ولی 1 سینمای آریانا فعال است که 3 سینمای دیگه هم که سینمای بهزاد، سینمای خیرخانه و سینمای پارک هست اینا غیر فعال می باشند. ولی در پهلوی از اینا 3 سینمای دیگر به صورت خصوصی فعالیت می کنند.
از میان سینماهای معدود فعال در کشور یکی آن سینما پارک بود که حکومت حدود 1 ماه پیش ویرانش کرد و گفت که به جای آن 1 مرکز فرهنگی خواهد ساخت. بازار تولید و فروش فیلم‌های سینمایی در افغانستان سرد و ناتوان است. بیشتر دوستداران سینمای تجارتی به تماشای فیلم‌های خارجی به ویژه فیلم هندی می‌پردازند. فیلم‌های هنری که فیلمسازان افغان می‌سازند فقط به جشنواره‌ها راه می‌یابند و معمولاً در سینماهای شهر به نمایش گذاشته نمی‌شوند. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات سال 1 بار فرصت نمایش فیلم‌های هنری افغانستان را به بیننده‌ها می‌دهد، اما آن هم مخاطبان خاص خود را دارد که بیشتر افراد تحصیل کرده و هنرمندانند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بله، منتظر شما هستیم. برنامه ولایت به ولایت را نیز امروز خواهید شنید. از 2 تا 3 به ولایت قندهار و از 3 تا 4 به ولایت بادغیس سری خواهیم زد. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنویم.